بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که این بحث عمل به عام قبل از بحث از مخصص، این اختصاص به بحث عام و خاص نداره. این در واقع بحث اینجوریه ها، آیا به هر دلیلی می شود قبل از بحث از مخالف اون دلیل یا معارض اون دلیل میشه عمل کرد یا خیر؟ این عنوان بحث اینه. لازم نیست بحث عام و خاص باشه یا مطلق و مقید باشه. هر دلیلی چه عام چه غیر عام، ولو این کسی یه دلیلی اصلا خاصه، یه خاص را وقتی من دیدم میتونم بهش عمل بکنم یا این که اول باید ببینم معارضی داره یا نه، خلاف ظاهری داره یا نه. این موضوع بس. آقای آخوند در کفایه وقتی این بحث رو مطرح میکنه میفرماید که فرقی هم بین عمومات کتاب و سنت نیست، فرقی بین قرآن و حدیث هم نیست. علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی این حاشیه یک کفایه صفحه 162 ذیل این عبارت کفایه که فرمود کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنت، علامه فرموده بین عمومات کتاب و سنت فرق است. حالا یه توضیح میدم که فرمایش علامه طباطبایی چیه تا بعد که میشه پذیریم یا نه. علامه میفرماید که عمومات قرآن را از عمومات سنت باید تفکیک بکنیم. حالا اول قرآن رو عرض میکنم بعد روایات. درباره عمومات قرآن این آیه شریفه رو داریم که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، سوره نساء، حالا آیش نمیدونم آیه چنده. این آیه افلا یتدبرون القرآن، یا آیه میفرماد که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا قرآن رو تدبر نمی کنن که اگر قرآن از نزد غیر خدا بود در او اختلاف کثیری پیدا می شد؟ این کثیر هم قید احترازی نیست، این کثیر قید توضیحیه، نه اینکه یعنی اگر قرآن از نزد غیر خدا بود خیلی اختلاف داشت، اگر از نزد خدا باشه کم اختلاف داره. این نیست معنی آیه ها. این کثیرا قید توضیحی اختلاف، نه قید احترازی. بله خلص. حالا دوتا آیه، یکی سوره نساء یکی هم سوره 47 82. خیلی خوب، بین این آیه شریف حال دارم حرفای علامه رو نقل میکنم. علامه طباطبایی میفرماد که این که اگر از نزد غیر خدا بود اختلاف درش بود، منش اینه که غیر خدا هر کسی هر چیزی احکام زمان و مکان رو داره، مادیه، و هر چیزی هم که مادیست طبق زمان و مکان تغییر درش هست. از قدیم این جمله رو گفتن هر کسی که یه چیزی رو می نویسه فردا که می شد اگه اونجوری نوشته بودم بهتر بود. یک کسی هم که یه سخنرانی میکنه بعد که سخنرانی تموم شد میگه اگه فلان چیزو گفته بودم بهتر بود، اگه فلان چیزا نگفته بودم بهتر بود. هر کلامی که کلام غیر خدای متعال باشه تغییر زمان و مکان درش وجود دارد. این معنای این که لبجدو فیه اختلافن کسی را خیلی زیادم تو کتاب ها اینو نقل کردن دا که هر کس هر چی را می نویسه یا می گوید بعد از مدتی امروز میگه عقلم از همیشه کامل تره، فردا میگه عقلم از دیروز بیشتره، بعد فردا که میگه حالا عقلم بیشتره میگه حالا بهتر میفهم، ای کاش دیروز اون حرفو اونجور نگفته بودم یا اینجور گفته بودم. خب نه، حالا فرض کنید مثل ملائکه فلان اینها مادی نیستن اما مرتبط با مادند. ملائکه عقل که نیستن، ملائکه چیزیه که مجرد است ذاتن اما بالفعل مرتبط با ماده است. خب اما حالا معنای آیه شریفه، این آیه میفرماد که اگر قرآن را تدبر بکنند میبینند که توی قرآن اختلاف نیست و یه نوع اختلاف همین عام و خاصه، مطلق و مقیده، اینجور چیزا اینم خودش یک نوع اختلافه. و معنای آیه شریف اینه ها که تو مسائل معارف یا توی اخلاقیات یا تو مباحث عبرت و موعظه یا توی قصص قرآن، تو اینجور چیزایی که ذکر کردم، توی اینها قرآن کافیه و هیچ اختلاف هم نداره. یعنی مثلا آیات توحید، همونی که درباره توحید گفته، هرچی هم تو آیات توحید هست شما فحص از مخصصتون باید فقط تو قرآن باشه، فقط توی قرآن. اگر که بحث احکام باشه تو احکام بحث از فحص از مخصص هم تو قرآن هم تو روایات هم جای دیگه تو اجماع و سیره و فلان. یعنی اگر یه آیه ای راجع به احکام فقهیه باید ببینیم مخالفش تو قرآن تو روایات اینا هست یا نیست. علتشم اینه که خود قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، دارم حرفای علامه طباطبایی میگم، خود قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، حرف پیامبر رو بپذیرید، حرف اهل بیت علیهم السلام هم که همون حرف پیغمبره، یعنی حرف اونها رو هم بپذیرید. توی احکام بحث از مخصص در همه جا باید باشه، چه تو قرآن چه تو روایات چه تو اجماع یا هر جای دیگه. اما توی معارف دین، تو معارف دین این آیه دلالت میکنه بر این که هر چه تو قرآن هست همون کافیه، مخصوصا که اگر آیات دیگری را هم زمیمه به این آیه کنیم. مثلا فرسون آیهی که می‌فرماید تبیانا لکل شیء، بعد مگه می‌شود قرآن تبیان همه چیز باشد و تبیان خودش نباشد؟ اگه تبیان همه چیز، تبیان خودش هم هست. یعنی علامه طباطبایی داره می‌فرماید که قرآن تو بحث معارف، همون توحید، امامت، نبوت، معاد، تو اینجور مباحث هرچی که قرآن گفت همون کافیه، ولی کل قرآن ها، نه یه آیه بدون یه آیه ها، کل آیات قرآن رو در نظر بگیرید، اگر شما اصلا به روایات مراجعه نکنید طوری نیست. فرض کنید به هیچ روایتی هم مراجعه نکنید. این که قرآن مثلا یک جا می‌فرماید لیس کمثله شیء، یک جا می‌فرماید لم یکن له کفوا احد، اینه. یک جمع بفرماد، یک جمع بفرماد ید الله فقیدیه، یک جمع بفرماد وسن الفلک به عیوننا، یک جمع بفرماد جا عرب بوک. همی آیات و کنار هم بگذارید بدون هیچ روایتی همی کفایت میکند. بابا دارم میگم که خود آیات همهشون، نه که یه آیه دونه آیه، یعنی این آیه رو با اون آیه با هم کنار هم بگذارید ببینید چی میفرماید. ما آتاکم الرسول تو عمل جبارهیه. بحث ما سر معارف، معارف که عمل نیست. از خود همون آیه ما تاکم الرسول بخوز، اون که بحث نبوته. خیلی خوب، پس بینید فرمایش علامه این شد که ما تو معارف دین به خود قرآن میتونیم عمل کنیم. فحص لازمه اما از خود قرآن، غیر از قرآن لازم نیست. مثلا فرض کنید اگر تو معارف، یا بیاید مثلا تو اخلاقم، هم گفتم همینجوره دیگه. مثلا فرض کنید که یه آیه میگوید خدا سمیع، خدا بصیر، خدا عالمه. یه آیه دیگرم میفرمایه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. یعنی این دوتا رو باید کنار هم بگذارید تا وقت ببینید خدا سمیع و بصیر یعنی چی. یا مثلا توی بحث اخلاق یه آیه میفرماد که خدا دروغگو را دوست ندارد، یا مثلا دروغگو چنین و چنانه. ولی یه آیه میفرماد که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء. این که خدا امر میکند به عدل و انصاف، بعضی مواقع عدل و انصاف به اینه که آدم دروغ بگوید، بیشتر اوقات هم عدل و انصاف اینه که دروغ نگوید. یعنی تو مسائل اخلاقی هم همین قرآن به تنهایی کافیه. ولی اگر که بحث احکام شرعی باشه، تو احکام شرعی باید بین قرآن و روایات و ادله دیگه فرق نگذاریم، همه رو باید مراجعه کنیم. نتیجه این بحثم وقتی این میشه که علامه از این بحث میگه، نتیجه این بحث این است که تبین ان تفسیر بالبیان العقلی غیر جایز. کسی حق ندارد تو تفسیر قرآن سراغ عقل بره. که حالا میگم یعنی یعنی چی مرادش. ان تفسیر بالبیان العقلی غیر جایز. باز معلوم شد که عمومات قرآن در احکام فرعیه با عمومات سنت یجب الفحص فیها مطلقا. تو احکام فرعیه باید هم از قرآن هم از غیر قرآن از هر دو فحص کنی. و معلوم شد که ان عمومات الکتاب، عمومات قرآن در غیر احکام فرعیه همون معارف اخلاق، یقتصر فی الفحص عن مخصصها به ما فی الکتاب. فقط قرآن رو باید بگردیم نه روایات. من غیر لزوم تعدی الی السنت، لازم نیست سراغ روایات بریم. و من غیر جواز تعدی الی العقل و رأی فی تفسیر. توی معارف قرآن سراغ عقل و سراغ رأی تو تفسیرم نباید بریم. به عبارت دیگه این آیه شریفه افلا یتدبرون، و همینجور که این بزرگوارا فرمودند، یک بار تو سوره نساء اومده، یک بارم تو سوره محمد صلی الله علیه و آله. ولی علامه طباطبایی تو سوره نساء و سوره 47 نهاند، جای دیگه تو المیزان همین آیه رو جای دیگه ها، این آیه تو سوره نساء ولی جای دیگه این سوره، این آیه سوره نساء رو توضیح داده و بعد فرموده که از این آیه افلا یتدبرون القرآن استفاده می شود که تفسیر قرآن به قرآن باید باشه، نه تفسیر قرآن به چیز دیگه. این فرمایش علامه. حالا نه چون میخواد بگه یه قرآن، یعنی این همین حرف میشه دام بینید با این حرفش یکیه. علامه میفرما تفسیر قرآن به قرآن، بعدم این چه داره میگه عمومات قرآن فقط به قرآن یکی میشه. در توضیح این فرمایش علامه، این کلام امام خمینی عرض کنم، امام خمینی تو کتاب آداب و صلات اونجا میفرماید که تفسیر به رأی حرامه و تفسیر به رأی، حالا معناشی که دیگه همه میدونه دیگه، تفسیر به رأی که حرامه توی آیات فقهی است نه آیات دیگر. تو آیات الاحکام کسی یه عقیده داره دو آیه قرآن رو بر اون عقیده خودش بار بکنه، اینو میگن تفسیر به رأی و حرامه. همون کاری که مثلا در زمان امام صادق علیه السلام توسط افرادی مثل ابو حنیفه و مثلا فرض کنی اکرمه و قتاده و مجاهد و اینا انجام میدادن، اینو میگیم تفسیر به رأی. اما اگر کسی مثلا تو بحث مدیریت یا یک کسی تو بحث اقتصاد تو بحث سیاست کسی اینجا یه آیه ای رو یه جوری معنا کنه، اینو تفسیر به رأی نمیگویند. حالا اونجا مراجعه کنیم. اگر یک کسی مثلا گفت که اذهب الی فرعون انه تقا، این فرعون یعنی فرعون نفس، اذهب الی فرعون، بعدم به کی داریم میگیم؟ به موسی. موسی یعنی چی؟ خود لغت موسی یعنی تیغ، چاقو. موسی یعنی تیغ دیگه. حلقت لحیت موسی بسمهی، یعنی با تیغ دیگه، با چاقو برو سراغ نفس، نفس و هوای نفس. کسی این آیه اذهب الی فرعون انه تقا رو اینجوری معنا کنه، بگیم فخلعن علیک، یعنی این که وابستگی به دنیا نداشته باش، نه یعنی کفش در بیار. اینا تفسیر به رأی نیست، چون اینا بحث معارف قرآنه نه این که بحث احکام. خذ اربعه من الطیر فصرهن الیک، چهار تا پرنده ای که بگیرید، نه یعنی خروس و نمیدونم فرض کنید طاووس و فلان، بلکه به معنی رذایل چهارگانه اخلاقی مثل کبر، مثل حرص به دنیا، امثال اینا. اگر کسی اینجوری قرآن رو معنا کنه، اینا تفسیر به رأی نیست. این فرمایش امام خمینی. خب اون که حالا دیگه اون چیزه، یه بزرگواری حالا مرحوم شد، میگفت اگر کسی قسم جلاله بخورد که آیه والفجر ولیالن عشر، یعنی همین دهی فجر انقلاب درسته، اشکال نداره. حالا خب باید بهش گفت یه، حالا اگه این دهی فجر اسمشو گذاشته بودن دهی فت، وقت چی میگفتید؟ خب یعنی وقت اون آیه میشه، ولی چو حالا فعلا اسمشو گذاشتن فجر، این آیه شده. این حرف هم من در آوردی آیه اون موقع بودی میگفته از این حرف هم. نه دیگه، یه بزرگ مرجع تقلیدی ها اینو میگفته، میگفت که قسم جلاله بخورید، درسته حرف های بی ربط. خب خب پیش بینه، ولی این به هر یه اسم گذاریه، یه اسم گذاری رو که نمیشه که مثلا بگید که قرآن این اسم رو داشته میگفته. قرآن یه واقعیت رو میگه. این تا اینجا بینید فرمایش علامه و امام. مقصود این بزرگواران از عقلی که علامه طباطبایی تو اینجا صریحا میگه قرآن رو به عقل نباید تفسیر کرد، تو همین عبارت ها، در حالی که توی المیزان میبینید فراوان استدلال عقلی فراوان داره. و اصلا مگه میشه بگیم که قرآن میگوید عقل رو به کار نگیرید؟ اصلا کسی بخواد دلیل بیاره که عقل رو به کار نگیرید، در واقع میخواد بگه عقل رو به کار نگیرید یا بگیرید. ببینید یه کسی دلیل عقلی بیاره که عقل رو به کار نگیرید. الان عقل زمین خورد یا عقل پیروز شد؟ پیروز شد دیگه. از قدیم میگفتن چاقو دسته خودشو نمیبره. با عقل که نمیشه عقل رو زمین زد. چون اگه با عقل عقل رو زمین بزنید عقل پیروز میشه. عقل پیروز میشه. این عقلی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه داره میفرماید، این عقل یعنی رأی ابو حنیفه، این مرادشه. چون اینجا خودش داره میگه قرآن رو به عقل تفسیر نکنید، بعد خود المیزانش چیه؟ همش تفسیر عقلیه. این عقل یعنی رأی ابو حنیفه، اون عقلم یعنی عقلی که حجتی از حجتهای خداست. این تا اینجا توضیح فرمایش علامه. این که حالا این حرفا درسته یا نه انشاءالله پردازیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.